Schuhe.
Hallo. نه حالا بالاخره این بار چی باید کنم؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بنا شد که این باب الحرکت بر انتقال که در اصول کافی چند حدیث در این زمینه آمده این نقل بشه. در بین این روایات بعد از احادیث که مجهول است گفتن که واجب تعالی از عرش به سماع دنیا نازل می شود، در شبهای جمعه خدا نازل می شود، یا در بعض از لیالی مطبرکه خدا نازل می شود. یه همچه تعبیراتی در بعض از جمعه هیچ نیست، اما خب یه مطلبی است که یا دیگران میدانن یا خیلی مهم نیست، اما یه مطلبی باشد که قابل اعتنا باشد، دو طول باشد، این چنین نیست. یکی از اسماء حسنا که در قرآن کریم برای حق تعالی ذکر شده اینه که او طول است. لا اله الا هو العزیز الحکیم. این مال مطلب دوم که او احتیاجی به نزول اما قول الواصفین انه تعالی ینفذ نازل می شود فانما یقول ذلک را من ینسبه الی نقص او زیاده. کسی که خدا را به زیادی به کمی متصف می کند، به زیادی نقص را به خدا نسبت می دهد، او می گوید خدا نازل می شود. او تحریک، در حالی که و کل متحرکن محتاج الی من یحرکه او یتحرک به، هر متحرکی یا نیاز دارد به یک مبدا فوقانی که محرک او باشد، یا احتیاج دارد به یک طبیعتی که متصدی حرکت داخلی باشد که اون متصدی حرکت این متحرک را بگرداند. اونگاه چون خدا غنی محض است به بی نیاز است، بنابراین نیاز حرکت نخواهد کرد. فمن ظن بالله الظنون هلک فحذر و فی صفاته من ان تقف له على حد تهدونه بنقص او زیاد او تحریک او تحرک او زوار او استنهاز او استنزار او نهوز او قعود فان الله جل و عز عن صفت الواصفین و نعت نائتین و توهم المتوهمین و توکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین. این روایت اولای این باب است. مرحوم آخوند در این بحث، این بحث این که حرکت چیست و حرکت احتیاج دارد به محرک همون طوری که احتیاج دارد به متحرک، بحث خوب کرده تو همین باب الحرکت در انتقال کافی حدیث اول شر اصول کافی مرحوم آخوند. ایشون این جمله که حضرت فرمود کل متحرکن یحتاج الی من یحرک او یتحرک به، این دو قسم هم توضیح داد. او فعال غریبه دیگه، ایشون یه بحث مبسوطی کردن روی این دو قسم. علیه ها در احتیاجات مرحوم تبرسی هم در باب احتیاجات ابی ابراهیم امام کاظم علیه السلام هست که متحرک حرکت همون طوری که محتاج و متحرک است، یعنی علت قابلی، نیازمند و محرک هم هست، یعنی علت فایل، که این مرد جدایی الهی به طبیعی مادی است. مادی میگوید حرکت به ماده به متحرک اکتفا میکند به بس، الهی میگوید حرکت همون طوری که قابل به متحرک میخواهد فاعل و محرک هم لازم دارد. سه تا برهان مرحوم آخوند امامه کرده بود که دو تا برهانش قابل مناقشه بود، اما برهان اولش تام بود و خلاصه اون برهان این بود که این متحرک قابل کمال است. چون قابل کمال است پس ندارد به میپذیرد. محرک معطی کمال است، دارد که عطا میکند. اگر یک شی هم محرک باشد هم متحرک، یعنی هم واجد است هم فاقد. اینها که میگوین متحرک محرک نمیخواهد، خلاصه حرفشون به عهد المحذورین برمیگشت. یا میگفتن فعل بدون فاعل است، که این انکار نظام علی است، یعنی علت فاعلی رو نمیپذیرن، در حقیقت نظام علیت رو انکار میکنن. یا میگوین نه، فعل محتاج به فاعل هست، حرکت محتاج به محرک هست، منتها محرک این حرکت همون متحرک است. این انکار نظام علی نیست، انکار علت فاعلی نیست، منتها اتحاد فاعل و قابل است که برگشتش به جمع نقیض این خواهد بود. اولی رو اگر بگم راه بحث بسته است، زیرا اگر اولی رو پذیرفتن معناش اینه که نظام علی رو قبول ندارن، چون اون کسی که قائل به بخت و اتفاق است به نظام علی را نمیپذیرد، نه علت قابلی را انکار کند. بالاخره یه چیزی میشه. نه اون کسی که قائل به بخت و اتفاق است منکر علت قابلی است، و نه برای او صرف میکند، و نه پذیرش علت قابلی مشکلی را حل میکند و حکیم را قانع میکند. چون تمام اختلافات مهم رو نظام علت فاعلی است، ولی بالاخره اون کسی که قائل به اتفاق است بخواد میگه چیزی میشود، اونی که میشود قابل است، نه میشود او رو انکار کرد، نه برای مادی فرق میکند که او رو نفی کند، و نه قبول او حکیم الهی رو قانع میکند، من پذیرش علت قابلی وحده ها مشکلی ده حل میکنه. اونی که مهم مسئله است پذیرش علت فاعلی است، اوست که مدار نظام علیت خواهد بود. اگر بگوید به این که متحرک خود به خود حرکت میکند، یعنی هیچ احتیاجی به فاعل ندارد، این انکار نظام علت فاعلی است، و با او هم نمیشود بحث کرد، برای اینکه بحث با قبول نظام علیت است. بحث برای این که او دو مقدمه رو ترتیب میدهد یک نتیجه رو میگیرد، طرف مقابل هم دو مقدمه ترتیب میدهد یک نتیجه میگیرد، این مقدمتان علت فاعلی نتیجن بلو علت غریب، علت قابلی که نیستن. اگر کسی نظام علیت رو منکر باشد بحث میسر نیست اصلا. ولی اگر نظام علی رو پذیرفت و گفت فعل بی فاعل نمیشود، حرکت بی محرک نخواهد بود، لیکن محرک این حرکت همون متحرک است، این برگشتش به اینه که قابل که فاقد است تین فاعل که واجد است باشد، یعنی فقدان با وجدان میشه یکی من حیثیت واحده. لذا مرحوم آخوند او رو مطرح نکرده اصلا که فعل فاعل نخواهد، و اینکه مربوط رو بحث مرحله علت مرحوم رو اونجا ثابت کرده که فعل بی فاعل نخواهد شد. اینجا فرمودن به اینکه فاعل و فعل فاعل میخواهد و قابل و فاعل نمیتواند یکی باشد. خب این حکمت عرشیه که اینجا ذکر فرمودن که حقیقت الهیولا، این رو مباد بعد بخونیم، برای این که این همونطوری که من رو مهاجی تفتون پیدا کردن ارتباط با گذشته ندارد، با آینده مرمون بازد. اون وقت اون استشهادی هم که در ذیل کردن با آیه ترال جبال، سه تا احتمال دیروز در این آیه ذکر شد، لابد مراد فرمودید وقتی به این حکمت عرشیه رسیدیم این سه احتمالی که در آیه کریم هست هم مطرح میشه. حالا حکمتون عرشیه، این حکمت عرشیه دوم نه اولی، فل حرکت لما کانت وجودها علا سبیل تجدد و انقضا. حرکت چون یک امری است بین گذشته و آینده، آرام نیست، امرش دائر است بین اجزای منقضی گذشته و اجزای متجدد آینده، پس آرام نیست، ثابت نیست. لما کانت وجودها، علا سبیل تجدد اجزای آینده و انقضای اجزای گذشته، پس یک امریست سیاب. فیجب ان یکون علتها ایزن غیر غارت، اگر حرکت علت دارد چنین که باید داشته باشد، اون علت هم باید سیاب باشد، ثابت نباشد. چرا؟ برای اینکه حرکت یک امریست گذرا و روان که در هر لحظه شما میبینید یک مقدار از اجزایش گذشت، یک مقدار از اجزایش هنوز نیامده، پس این واحد اجزای او در طول هم جزءاً فجزءاً یافت میشود. این حرکت که یک امر است، از مبدأ به منتهای ختم میشود، مسافتی دارد، به زمانی دارد، به متحرک و قابلی دارد، این امر گذرا یقین علت میخواد. علتش خودش نیست، لما مره علتش غیر او بود باشد. آیا اون غیر ثابت است یا سیار؟ فرمان ممکن نیست اون غیر که علت حرکت است ثابت باشد. چرا؟ با اینکه اگر حرکت یه امریست گذرا و تدریجی، علت این اجزا که امر تدریجی است یه امر ثابت باشد، این امر ثابت همونطوری که علت جزء اول است، علت جزء دوم و سوم و چهارم و پنجمم هست. وقتی این علت محقق شد، یا باید بگیم که همه این اجزا به اثرها باید محقق بشود، برای اینکه علت محقق است، این حرکت تبدیل میشه به سکون. برای اینکه وقتی اگر اجزا با هم یافت شد میشه سکون نه حرکت. یا بگویم نه، این علت که ثابت است، گرچه علت همه این اجزاست، ولی الان جزء اول یافت می شود، بقیه بعدا یافت می شود، این انفکاک معلول است از علت، که علت محقق است، ثابت است، موجود، ولی معلول ها هنوز نیامده.
باشه، این که اینا به اصطلاح علل موعدش آماده نیستن تا کمال های بعدی رو بهش بده. کمال اولش که تحقق یا علت مهده میشه برای کمال دوستانش.
خب پس این که امری ثابت وحده و به تنهایی علت تامل است، این با یه چیزهایی که با زمین میعیم بشه که تدریجاً اونها میان علت به نصابش میرسد، اون امر که زمین این شد علت تامل میشود برای این آمادگی بعدی که زمین این علت فاعلی شد، علت میشه برای پیدایش این و هاکذا. پس علت متغیر است. این شی که امریست واحد و ثابت، این وحدهو که امریست ثابت، نمیتواند علت این اجزا باشه. پس علت در تغییر، ما یه تغییری میخواهیم ببینیم آیا به همین مقدار که این ثابت باشد، علل معده یکی پس از دیگری زمین میعیم بشوند، جوابگوی اون تغییر هست یا نه. پس این یه مرحله که علت حتما باید تغییر پذیر باشد. حالا یا خود همین علت امری ذاتن سیال، این سیال علت این سیال از کما ذهب علی صدر اوتن، یا اینکه نه، این جزء علت است و ثابت است، این بقیه که معدن یا شرطن یا هر چند به تدریج زمینه می شوند که اون علت در حقیقت تدریجاً یافت می‌شود که ما ذهب علی غیره ایش. پس علت حرکت حتما باید غار نباشد. فیجب ان یکون علت الحرکه ایزن غیر غارته، و الا امر خالی از این دو قسم نیست. لم ین عدم اجزاء الحرکه، اگر علت حرکت ثابت باشد و سیال نباشد، چون علت همه این اجزا است، این اجزا همشون باید دفعتن یافت بشوند چون انفکاک این معلول از این علت مهم است. اگر اجزا دفعتن یافت شدن میشه سکون نه حرکت. به الله لم ین عدم اجزا حرکت، وقتی که لم ین عدم انقضا و تجدد ندارد، وقتی انقضا و تجدد نداشت، فلم یکن الحرکتو حرکتن، میشه سکون. پس این امر اول اینه که علت حرکت حتما باید تغییر پذیر باشد. امر ثانی. بله حرکت، بله حرکت یه مقدار اجزاش منقضی شد، یه مقدارش اتشاد داد که هنوز جفت نشده. این علت همه این هاست. اون وقت این بود همه اینها دفعتا یافت بشن. نه اینها حق دارن که برن، نه اونها حق دارن که نیان، چون اشکال از دو طرف وارده دیگه. لذا فرمود اجزا حرکت بود با هم باشن، یعنی بشه سکون. اینایی که آمدن نباید برن، برای این ثابت است. اونایی که نیامدن نباید تأخیر داشته باشن، برای اینکه این ثابت است. پس اجزا حرکت بود با هم باشد، حتی اجزا یک شی با هم شد میشه سکون، در حالی که حرکت بین انقضا و تجدد بود. هم انقضای اونها که رفتن اشکال دارد، برای اینکه علتشون هست اونها چرا رفتن، هم تجدد اونها که نیامدن اشکال دارد، برای اینکه علتشون آمده اونها چرا نیامدن. پس هم باید باشه، حتی هم شدن میشه سکون دیگه حرکت. نه، چون حرکت یک نقصی است. اگر نقص در معلول بود لازم نیست، چون حرکت قوه است، قوه نقص است، کمالش رو باید محرک داشته باشه البته. ولی اگر این چنین استدلال باشد، این رنگی که در علت معلول هست در علت هم باید باشد، نمیدونم این طعمی که در معلول هست در علت هم باید باشد، نه، این نقص ها را نمیشود به حائل نسبت داد. ولی اصل کمال وجودیش چرا؟ مشاهی نان اینه، حالا اینه اشاره میکنن دیگه، مشاهی نان بمناشون. این امر اول. امر ثانی، فتحصله که فاعل حرکت حتما بود حرکت بکنن. امر ثانی، ثم ان الفاعل المباشر للحرکه، اون فاعلی که سرپرست نزدیک حرکت است و در امر اول ثابت شد که او حتما باید حرکت بکند، اون لا یکون و عقلا محض، موجود مجرد عقلی نخواهد بود، برای اینکه عقل محض تغییر پذیر نیست. رو شکل ثانی گفته شد به اینکه فاعل حرکت حتما باید تغییر پذیر باشد، عقل محض هم که تغییر پذیر نیست، پس عقل محض سرپرست حرکت نیست، ممکنه از فوق این فیض را برساند ولی خود مباشر حرکت نیست. تو شکل ثانی، ان الفاعل المباشر الحرکه لا یکون عقلا محض. چرا؟ برای اینکه ما گفتیم فاعل مباشر باید متغیر باشد، کما فی الامر اول، این تغییر پذیر نیست لعدم تغییره. این شکل ثانی رو اساس شکل ثانی است. ولا نفسا من حیث ذات حل عقلیه، مباشر حرکت نفس نیست از اون جهتی که به بالا مرتبط است، نه از اون جهت که سرپرست بدن است، چون نفس فی وحدتها کل القوا، اون مرحله عالیش که ذات حل عقلیه است، به بالا مرتبط است و مجرد تام است، او جنبه عقلی نفس است، او آرام است. این مراحل وسطا و نازلش که سرپرست و مدبر بدنند، اینهایند که تغییر پذیرند. پس نفس من حیث و ذات حل عقلیه هم فاعل حرکت نیست، باید رو اساس شکل ثانی، زیرا فاعل حرکت با تغییر پذیر باشد، مرحله عالیه نفس تغییر پذیر نیست، پس مرحله عالیه نفس مباشر حرکت است. ولا نفسم من حیث و ذات حل عقلیه، این دو، بلکه من حیث و کونی ها فی الجسم، نفس از اون نظر که به جسم مرتبط است و تدبیر دارد به جسم، تعلقی دارد به جسم، از اون جهت است، و از اون جهت که نفس مدبر بدن است میشه صورت طبیعی. لذا بنای قوم بر این بود که از علم و نفس در طبیعیات فلسفه بحث کنند. مرحوم حاجی هم در طبیعیات فلسفه از علم و نفس بحث کرده، نوعا کتاب های ابن سینا این چنین است، علم و نفس و نمت نفس اشارات تو بخش های طبیعی، بحث های طبیعی اشارات است، نوعاً کتاب‌های ابن سینا بر این اساس است که از علم و نفس در طبیعیات بحث می‌کنن، برای اینکه نفس صورت مدبر جسم است، پس از احوال جسم طبیعی خواهد بود. بل من حیث کون نفس فی الجسم فیکون طبیعتا، از اون جهت است. اما اعراض که اونها نمیتوانند فاعل حرکت باشند، برای اینکه اینها محصول حرکت جسم هست، جسم با حرکتهایش این اعراض را میسازد یا میپذیرد، پس اعراض نمیتوانند محرک باشند. خود جسمم که قابل حرکت است، قد مر فی الفصل اول که نمیتواند فاعل باشد، پس جسم قابل حرکت است نه فاعل. اعراض از حرکت برمیخیزند، نمیتوانند حرکت ساز باشند. عقل چون تغییر پذیر نیست رو اساس شکل ثانی، او نمیتواند فاعل حرکت باشد. نفس من حیث ذات العقلیه نمیتواند فاعل حرکت باشد، پس بر انسان و حیوان و نبا، اونجا که صحبت نفس مطرح است، نفس به ما انها صورت مدبرتون میتواند محرک باشد، فاعل غریب، او بدنه بدن رو حرکت میدهد. و اما تحولات نفسی که برای نفس پیدا میشد، اوی محرک فوق لازم دارد. اگر به مرحله ذات العقلی برسید یارو تام دارد. این حرکت رو نفس من حیث این نفس صورتون مدبرتون به عهده میگیرد و تغذیه که میکند، نموی که میکند، نفس به معنی صورتون نامیتون و نباتیتون فی البدن به عهده میگیرد. جذب و دفعی که در حد شهوت و غضب هست، یا ارادت و کراهت هست، یا محبت و عداوت هست، تا برسد به مرحله تولی و تبری، اینا رو نفس من حیث این نفس صورتون مدبرتون به عهده میگیرد. هل جوهر سوری المسمى بالطبیعه من جهت کونها مبدا الحرکه عندنا امر سیار. این اصل دوم را با اصل اول که زمینه بکنیم، نتیجه میدهد که جوهر سیار است. یعنی در اصل اول ثابت شد که سرپرست حرکت با سیار باشد، در اصل ثانی ثابت شد که سرپرست حرکت نه ما فوق صورت طبیعی است نه ما دون او. ما دون صورت طبیعی یا جسم است که خود قابل حرکت است نه فاعل، یا اعراض است که ساخته حرکت است و از حرکت برمی‌خیزد نه سازنده حرکت. اینا ما دون. ما فوقش هم یا عقل است یا ذات عقلی نفس، این دو تا هم نه، این دو تا هم نه، میماند طبیعت. لذا در هر جرمی طبیعت سرپرست قریب و مباشر حرکت است و او حتما باید حرکت بکنند. و هاذا هو الحرکت الجوهر، این حتما باید سیار باشد، این صورت جوهری حتما باید سیار باشد. فالجوهر سوری مسمى بالطبیعه من جهت کونها مبدا الحرکه، این را اشراقیین، مشائین و حکمت متعالیه قبول دارن که صورت مبدا طبیعی کارهاست، این را قبول دارن. سرپرست کارهایی که در بدن و ماده و جسم انجام میگرد صورت است، اما یا صورت خودش هم سیال است یا ثابت، اونها میگفتن ثابت، ایشون همون حتما با سیال باشه. فالجوهر سوری مسمى بالطبیعه من جهت کونها مبدا الحرکه، که حیثیت محفوظ باشد، از اون جهت که مبدا حرکت است، اندنا امر سیال، یعنی این صورت جوهری حتما با سیال باشد، یعنی خود جوهر باید حرکت کنه. برای این که طبق امر اول، ولو لم یکن امرن سیالن متجدد از ذات بین انقضا و آینده، لم یمکن صدور الحرکت انها، دیگه ممکن نیست که او سرپرست حرکت باشد و حرکت از او صادر بشود. لما مر در امر اول لاستحاله صدور المتغیره عن ثابت، ممکن نیست از ثابت به ماه و ثابت یک متغیر به ماه متغیر صادر شود. یلزم که این یا انفکاک معلول از علت، یا یلزم که متغیر بشه ثابت، یا یلزم که ثابت بشه متغیر. این هم غلط، این باید متغیر باشه، این ثابت باید متغیر باشه. نه انفکاک معلول از علت ممکن است، نه اجتماع اجزای حرکت ممکن است. چاره جز این نیست که در خود این مبدا تغییر راه داشته باشه. برباره رفت متغیر به تعالی خودست، خود همه این رابطه است به ثابت سیال که پرتبت ها این سیالان های جهان طبیعت را به حرکت جوهری خط می کنند. این حرکت جوهری چون ذاتن سیال است، کسی به این حرکت نمیده، فقط به این هستی می رسد. هستی این سیال است. بنابراین این تمام این حرکت ها می خوره به دیواره حرکت جوهر، دیگه بالا نمی ده. چرا؟ یعنی که سیالان رو که اون ندار، سیالانی که در سطح اعراض و بدنی جسم است به این صورت سیال میخوره. این صورت سیال، سیالان ذاتی اوست، ذاتی دادنی نیست، فقط به این هستی میدهد، هستیش را میخوره. اینجا محرک میشه موجب که معتل حرکه، در اینجا میشه مفید وجود. رو این دید بود که مرحوم آخوند حرکت در الهیات فلسفه مطرح کرده و الا حرکت را دیگران در طبیعیات که می‌دونستن به عنوان اینکه یک وصف عارضی است به دادنی، چون وصف عارضی است به دادنی محرک می‌خواهد. محرکی که در طبیعیات مطرح است، یعنی وصف حرکت را به چیزی اعطا می‌کند. اما وقتی حرکت جوهری مطرح شد، محرکی که الهی مطرح می‌کند یعنی مفید الوجود، وجودی که یسیل و به ذاته، لازمه این وجود سیالان است و لوازم ذات هم قابل جهل نیست. لوازم ذات یعنی وجود، نه لازمه ماهیت، چون ماهیت مجهول نیست اصلا. جهل و آفرینش میخوره به هستی. این هستی وقتی هست شد، یلزم هو سیالان، سیالان رو کسی به اون نداد. اینجا محرک یعنی موجه، محرک یعنی موجه وجود. در طبیعیات فلسفه وقتی که میگوین فاعل یعنی معتل حرکت، که اونها درباره حرکت بحث میکنن. مسئله اولا و مسئله ثانیه و اونم جنبندی و نتیجه. مسئله اولا مورد قبول هست بین اشراقین و مشراقین و حکمت متعالی که سرپرست قریب حرکت باید یک تحولی داشته باشد. الف به ما انه الف ثابت، این نمیتواند علت حرکت باشد، لیکن اجزا جزءاً به جزءاً یافت میشود و این ثابت است. این امر به سه تالی تبدیل میشه، تقسیم میشود، دو تا شمال است یک شرق. اگر یک چیزی علت حرکت بود و این علت بود به این حرکت معلول، به چیزی دیگری هم نقش نداشت، یا سوال میکنیم چون همه اینها معلول اینه، این که آمده اونا همه دفعتا باید بیان، نه گذشته ها حق دارن معدوم بشن، نه آینده ها حق دارن تأخیر کنن، هم با دیگه جمع بشن، این تبدل حرکت به سکون میشه که جمع نقیزه این است، یعنی متقابل این است. یا نه، این علت همه است ولی بعضی آمدند و رفتند، بعضی هنوز نیامدند. این انکار نظام علی است، انفکاک معلول از علت است. اینم ما، یا نه همونطور که اینها تدریجیان، این هم سیال است و هم بس تدریجی، هذا بلحق. دیگران یعنی در فلسفه مشا گفتن به این که به این اشکال رسیدن، گفتن این علت تامه باید تغییر پذیر باشد، تغییری در علت تامه باید باشد، نه در علت فاعلی. این مبدأ فاعل حرکت است، ولی چیزهای به نام شرایط یکی پس از دیگری می آید، یا به نام موانعی که پس از دیگری می رود، یا متمم قابلیت قابل برای دریافت فیض یکی پس از دیگری پیدا می شود، یا متمم فاعلیت فاعل برای افاضه ای که فصلگری پیدا می شود، بالاخره یه تحولات اینجا پیدا می شود که این الف با آمدن یکی از شرایط یا با رفتن یکی از موانع جزء دوم را می آفریند. با آمدن یکی از شرایط یا با رفتن یکی از موانع سبوندی را می سازد. اونها با همین تغییرهای بیرونی خواستن مشکل حل کنند. مرحوم آخون می فرماد به اینکه این تغییر به کجا ارتباط پیدا کند، یکی از شرایط می آید، یکی از موانع می رود، این تا به یک امر ذاتی ختم نشود سوال تمام نمی شود. این مقدار تحول کافی نیست که جوابگوی تحول حرکت باشه. خب حالا چجور شد که اون شرط تازه آمده؟ چجور شد که اون مانع تازه برطرف شده؟ از او کافی نیست. و اما ما ذکروه من لحوق تغییر به ها به این علت فل خارج من تجدد احوال قرب و بعد من غایت المسافه و مبدعها فغیر مجد. من شاعر معمولا این امر را توجیه میکردن، میگفتن مثلا الف که علت فاعلی حرکت است، نه علت تامه. علت فاعلی حرکت است، این علت تامه جزء اول است، ولی علت فاعلی بقیه عیز است. وقتی که جزء اول را ایجاد کرد، زمینه برای پیدایش جزء دوم فراهم می شود، یک قدم به هدف نزدیکتر شد، یک قدم از مبدع و آغاز دورتر شد. این قرب به هدف و بعد از مبدع شرط است یا رفع مانع است که با آمدن اون شرط یا برطرف شدن اون مانع علت تام پیدا می شود، نه فاعل تام. این فاعل در فاعلیتش گیر نیست، اونها باز زمینه بشود. می فرمان این کافی نیست. و اما ما ذکروه من لحوق تغییر بالعلت فی الخارج من تجدد احوال غرب و بعد، غرب من غایت المسافه و بعد من مبدا المسافه، این فغیر مجد، این مکافی نیست. چرا؟ زیر خود این احوال محل بحث خواهد شد. از مبدا و هذه الاحوال فی الحرکات الغیر الارادیه اما طبیعت است او القاصر، این سنگی که حالا بالقصر بالا می رود همون قرب و بعد مسافه، قرب و بعد مسافت و مبدا وادار میکنه که به حد 10 متری برسه، بعد به حد 12 متری برسه، بعد 14 متری برسه و آنکسه. در حرکت های قصری یا در حرکت های طبیعی به اصطلاح سابقی، یا این باران که می آید وقتی این مقدار از فاصله را طی کرد آماده می شد بنکه فاصله بعدی را طی کند. آنزم از مبدع و حاضر الاحوال فی الحرکات غیر الارادیه اما طبیعت است اول قاصر، چون حرکت های قصری گرچه نسبت به یک امر قصری است، در حقیقت نسبت به اون امر اصلی طبیعی خواهد بود، چون بالقصر هم به طب برگرده و ینتهی الى طبیعت ایزن. خب پس در حقیقت اون حرکت های طبیعی و تجدد و ماهی مبدع له یوجب تجددها، تجدد چیزی که این طبیعت مبدع اوست، این باعث تجدد خود طبیعت خواهد بود. پس ما باید که تجدد و دگرگونی رو در خود طبیعت جستجو کنیم. اونها برای اینکه راه باز کنن میگن به اینکه این حرکت که هست، این سلسله حرکت که هست، اجزا بعضها فوق و بعض میان، علت فاعلی که یک امر ثابتی است، او هم یک سلسله تشکیل میدهد. او آمدن با شرط یک کار انجام میداد، با آمدن شرط دیگر یک کار انجام میداد، با آمدن شرط سوال یک کار انجام میداد. از یک سلسله از این طرف ما داریم تدریجا یافت میشود، یک سلسله هم از اون طرف به نام حرکت دارم تدریجا یافت میشود. ولا یکفی فی استناد المتجدده که حرکت است ال از ثابت که مبدا فاعلی است و به حساب اون ثابت است، فرض و سلسلتین که یکون و ثابت ما کل جزء من احد سلسلتین علتن لجزء من از سلسلت الاخرى، که بگوییم این فاعل که امر ثابت است در این سلسله فاعل با این شرط علت این جزء است، فاعل با اون شرط علت این جزء است، فاعل با اون شرط علت این جزء است، این فاعل است با این شرایط که هر شرط تازه پیدا شده ای زمینه می شود که این فاعل جزئی از اجزای این سلسله انجام بدهد. دیگران اینطور تبیین می کردن، چون فرمان بلا یکفی فاستناد المتجدد که حرکت است به مبدا فاعلی که پیش اینا ثابت است، فرض و سلسلتین که یکون و ثابت که علت فاعلی است، ما کل جزء من احد سلسلتین که سلسله شرایط و رفع موانع باشد، علتن لجزء من از سلسلت الاخرى که سلسله حرکت باشد، و بالعکس وقتی که این جزء را آفرید زمینه بشود که شرطی اون جزء پیدا بشود، این جزء را که آفرید زمینه بشود که اون مانع برطرف بشود. بله؟ اون یکی از مصادیقش کنه، مصادیق یکی از مصادیقش کنه. فإن الکلام عائد الى لحوق این سلسلتین، معن خود این سلسله که بالاخره از حرکت به دیگرگونی برخواست چه در اون طرف چه در این طرف، اینا از کجا پیدا شده؟ تا ما یک سیاره به ذات نداشته باشیم این سوال قطع نمیشه. وقتی سوال قطع نشد، تمام نشد، معلوم میشود جواب جواب نبود. وقتی که همون سوال را ما جا دارد دوباره تکرار کنیم، معلوم شود جواب جواب نیست. ما گفتیم این چرا اینجا روشن است؟ گفتن برای اینکه اون کلید زدن، این جواب نشد. برای اینکه یک دکمه رو بالا پایین کردن که عامل روشن شدنش نیست. وقتی برسیم به اینکه اینجا نور هست و نور آنه که خودش روشن است و محیط روشن میکنه، جواب گرفته جواب هم. یا بگم چرا اینجا روشنه؟ برای اینکه فرون شخص آمده، فرون شخص آمده جواب نیست. اگر جواب بود ما این سوال تکرار نمی کردیم. فرمود این سوال برای همیشه هست تا به یک متغیر به ذات برسیم. فإن الکلام عائد الى لحوق سلسلتین معا من عینه حصل بعد ما کان الاصل، که علت فاعلی است پیش شما این ثابت. حوارث که میگویید یکی پس از دیگری پیدا شده، اینا محصول حرکت هست، نه عامل حرکت. حرکت که پیدا شده فرون خاصیت، فرون اثر، فرون پدیده به بار میآید. پس اعراض نمیتوانند نقش داشته باشند، برای اینکه خودشون تابع. این حرکت که امر سیار است یک مبدا سیار میخواهد. بعد ما کامل اصل که فاعل از ثابت هست، بل اعراض ایم ما کن از هر مقوله که باشد پیه تابعتون، بس اینو نداشت. بل الحقو ان طبیعت به ذاتها صورت جوهری امر و سیار. خب این امر سیار از کجا ناشی شده؟ انما نشأت وجودها بین مادتین که شأنها القوت و الزوال. این طبیعت یک ماده‌ای دارد که همون حیولا و اولاست که صورت یکی پس دیگری صورت رو میگیرد و رها میکند. اصل پذیرش و قبول که ما یک ماده‌ای داریم، علت قابلی داریم، قبول کننده‌ای داریم و امثال ذالک، این بین اشراقیین و مشائین و حکمت متعالیه اختلافی نیست که اصل قبولی در عالم. این به تعبیر مرحوم حاجی رضوان داره که داد ان الحیول الان اعنی ما حمل قوت شیئن اثبتت کل الملل، همه اصل علت قابلی رو اثبات میکنن، حتی اشراقیین که منکر حیولا، اشراقیین که حیولا به این معنا رو که نمیپذیرن، یعنی میگوین اون چه که در خارج ما داریم این فعلیت است مال خودش و نسبت به آینده قوه است و ماده است برای اون. مرحوم آخوندم فرمان به این که ما اینی که این فعلیت رو دارد نسبت به خودش بالفعل است و همین نسبت به آینده که در طول این است در حرکت های تکاملی دارد بالقوه است. این هم گیری درش نیست، ممکن همین شی نسبت به خودش امر بالفعل، نسبت به آینده که در طول است امر بالقوه. ولی نه، همین الان ما ببینیم دو چیز درش است، یکی که این فعلیت رو دارد، یکی که همین میتواند این فعلیت رو رها کند چیز دیگر بپذیرد. این دو تا مطلب را ما ازش میفهمیم و هر دو واقعیت خارجی است که این شی که الان فعلیت این میوه بودن یا این گیاه بودن رو دارد، همین میتواند این رو از دست بدهد چیز دیگر بپذیرد. این میگیم همین میتواند این حالت رو از دست بدهد حالت دیگر بپذیرد. به چی اشاره میکنی؟ به این سیب، به این میوه، به این گیاه اشاره میکنی؟ شی که لا یقبل عدم خودش را، چون قابل لابد و یشتم مر مقبول، اون قابل، اون قوه ماده است که زیر پوشش صورت قرار گرفته و این مرکب است از یک ماده و از یک صورت، از یک قوه و از یک فعل، که اون قوه الان زیر پوشش این صورت است. همون قوه میتواند این صورت رو از دست بده، صورت دیگر بپذیرد. این قوه است که در برابر فعل است، این قوه است که با فعل ترکیبشون اتحادی است، این قوه است که منشأ انتزاع ماده جنس خواهد بود، اون صورت است که منشأ انتزاع فصل در میان. انما نشأت وجودها بین مادتین که شأنها القوه و الزوال، و فاعل محض که شأنها الافاضه. پس لا یزال از طرف فاعل ینبعث امر، او دائم الفیض است. از این طرف بر این شنزار وسیع علی ماده فرو می رود، مرتب از اون آبشار فیض می ریزد در این شنزار فرو می رود، هیچ فیض میاد اون می گرد تبدیل می شود. فلا یزال ینبعث من الفاعل امر و فرو می رود بر قابل، و چون قابل مدتی رو نگه می دارد بعد از دست می دهد، ثم یجبرها به ایراد البدل. الله جابر است، جبار است، جبیر کننده است، جبران کننده است. جبروت در حیطه فعل خداوند است که هر نقصی را او باید جبران کند، اون صفت از دست رفت را به ایراد بدل جبران میکنند. و ها کسا علال اتصال، فذالک الامر که سیال است از طرف مبدع می آید و در طبیعت فرو بر ماده فرو می رود، دوباره می آید و دوباره، اون طبیعت به نام صورت جوهری است که آن به آن افاضه می شود از طرف حق تعالی، که بین اون فاعل محض است و این قابل محض. این آب آبشار است، از سرچشمه آب می آید و در این شنزار وسیع فرو می آید. پس طبیعت این شد، فاعل اون شد، ماده هم اون شد. و اما حرکت، فهیه نفس الخروج من القوت الى الفعل. ولی و اما الخارج من القوت الى الفعل، اون ماده است که از قوه فعلیت خارج می شود. طبیعت چیست؟ و طبیعتو ما بهی یخرجون شی من القوت الى الفعل. فالترکیب بین طبیعت و بین ماده اتحادی و نه انزمامی، چون که انزمامی باشه بیگانه است، انزمامی اگر باشه همسایه است، یک فعلیتی همسایه قوه شد، این از قوه فعلیت بیرون نیامده. ترکیب انزمامی یعنی دو وجوده مجاوره، این قوه همون قوهی بود که هست، این هم بفعلیه، نه این با جوش بخورد یک وجود واحد دو اشکوهی باشد، بالاش که پایینش قوه، یک وجود باشد که ما بتوانیم احد و ما رو بر دیگری حمل بکنیم، بذار جنس بر فصل حمل بشد. و اگر دو وجود باشد زمیمه هم، هرگز جنس بر فصل حمل نمیشد، چون جنس فصل هم ماده و صورت لابشد. این که ما هم میکنیم برای این که جنسون و فصلون همون صورت و ماده است که اخذا لابشد. پس اگر با این متحد نشود و همین بالا نیاید و اون نشود، ترکیبش و اتحادی نخواهد بود و این از قوه فعلیت بیرون نمیاد. و یک فعلی رو ما اگر زمینه و همسایه یک قوه بکنیم، این حرکت نشد، کامل نشد. و طبیعتو چیزیست که بهی یک رو جون خارج از قوه فعل. هر ترکیب بین طبیعت که صورت است و بین ماده که قابل است اتحادی جون. و اما المخرج که شی را از قوه فعل بیرون آورد، فوه جوهران آخر، حالا یا ملکی یا فلکی، تا برسیم به محرک بزار. خب یه بحث در اینه که اون باب الحرکت و انتقال کافر و متعلق فرمید، مخصوصا بیان مرحوم آخون خب شرح مبسوطی دارد. اون چه که در این شواهد که اصحاره است تقریبا متن نیست، چون ایشون نوشتیاتشون سه قسمت است. یه قسمت خیلی مفصل است، همون اسفار است. یه قسمت خیلی اصحاره و خلاصه است، همین شواهد است. یه قسمت مثل حکمت مشرق و این هاست که بین این متن و بین اون شرح هست، نوشیات ایشون سر دست هست. اگر چیزی در اینجا ها مثلا ایشون اشاره نفرم بودن، این تصریح نکردم، تو شرح اصول کافی دارم، تو اصول را باید دسترسی نیست. اینجا هم اون سیور روایت هست و هم نحوه استدلال امام علیه السلام و هم شرحی که ایشون کردن و شروح دیگر این مقدار شد سهل و تناول تر باشد. شرح اصول کافی مرحوم مولا صالح مازندرانی هم از این، چون بعد این نوشته شده، یه مقدار شد سهل و تناول تر باشه.
Thank you.